بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه وارد شهر شوچی در روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور گفتگو کند، در حالی که آقای بوش و پوتین هر دو در حال سپری کردن دومین و آخرین دوره ریاست جمهوری خود هستند. آنها قصد دارند در مورد آینده روابط دو کشور گفتگو کنند. مقام‌های کاخ سفید که در این سفر رئیس جمهوری آمریکا را همراهی می‌کنند، می‌گویند انتظار ندارند دو طرف در مورد برقراری سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپای مرکزی به توافق برسند. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد گفتگو در مورد سیستم دفاع موشکی از اولویت‌های این سفر است، اما به مذاکرات بیشتری در این زمینه نیاز هست. شورای رهبری طالبان روز شنبه اعلام کرد نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با اعلام برنامه اعزام 700 سرباز دیگر به افغانستان وعده پیشین خود را شکسته است. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، طالبان اعلام کرد دو شهروند فرانسوی را که در گروگان داشت به خاطر وعده پیشین رئیس جمهوری فرانسه که گفته بود سربازان این کشور را از افغانستان خارج می‌کند آزاد کرده است. در بیانیه طالبان آمده است دیگر رهبران ناتو نیز وعده های بی اساس مشابهی دادند. این بیانیه روز شنبه توسط یک سخنگوی طالبان برای رسانه ها قرائت شد. آقای سارکوزی در دوران نامزدی برای سمت ریاست جمهوری اعلام کرد در صورتی که به این سمت دست یابد احتمال خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان را بررسی می کند. او تاکید داشت با توجه به جریان آنچه به اصطلاح جنگ علیه تروریسم خوانده می شود، حضور نیروهای فرانسوی در افغانستان مفید بوده است، اما دلایل اندکی برای حضور بلند مدت این سربازان در افغانستان وجود دارد. جمهوری اسلامی میگوید حاضر نیست در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی از کشورهای غربی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. غلامحسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی حاضر نیست در ازای دریافت مشوق از حقوق خود چشم پوشی کند. محمود احمدی نژاد نیز روز جمعه در گفتگو با یک خبرگزاری ژاپنی اعلام کرد ایران هیچ دلیلی برای چشم پوشی از برنامه هسته‌ای خود ندارد. حدود 40 دانشجوی ایرانی روز شنبه در مقابل سفارت هلند در تهران تظاهرات کرده و اعتراض خود را نسبت به فیلمی که در آن ادعا می شود آیه های قرآن مسلمانان را به خشونت تحریک می کند ابراز داشتند. تظاهر کنندگان به سوی سفارت دانمارک تخم مرغ پرتاب کردند. آنها همچنین خواهان اخراج سفیر هلند و شرکت نفتی چند ملیتی رویال داچ شل از ایران شدند. بیش از 100 نیروی پلیس در محل تظاهرات حضور داشتند. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک میگوید حتی با وجودی که رئیس جمهوری فرانسه تهدید کرده است در مراسم المپیک چین شرکت نخواهد کرد، جنبشی برای تحریم بازی‌های المپیک پکن وجود ندارد. وزیر حقوق بشر فرانسه روز شنبه اعلام کرد نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری این کشور تنها در صورتی در مراسم افتتاحیه المپیک چین شرکت خواهد کرد که دولت چین زندانیان سیاسی را آزاد کرده و گفتگو با دالائی لاما رهبر روحانی تبت را آغاز کند. در همین حال ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک روز شنبه تاکید کرد او هیچ جنبشی برای تحریم بازی‌های المپیک چین مشاهده نمی‌کند. نیروهای پلیس مسلح زیمبابوه روز شنبه از ورود وکلای حزب مخالف دولت به ساختمان دیوان عالی این کشور جلوگیری کردند. وکلای مدافع جنبش تغییرات دموکراتیک قصد داشتند با شکایت از روند شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری از دیوان عالی درخواست کنند که کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه را به فاش کردن نتیجه دقیق انتخابات وادار کند.
با تشکر از همکارم مهدیه جاوید که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در مجله امشب چه خواهیم شنید؟ احتمال برکناری وزرای ایران و دروغ 13، گفتگویی داریم با هوشنگ امیراحمدی. دارایی کلینتون ها و سوابق مالیاتی آنها. همچنین گفتگوی را میشنویم با فرامرز اصلانی، خواننده و آهنگساز ایرانی. غلام حسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران احتمال برکناری چند وزیر را دروغ 13 خواند و همچنین ادعای برخی رسانه‌ها در مورد گفتگوی هوشنگ امیر احمدی با محمود احمدی نژاد در تهران را تکذیب کرد. پایگاه اینترنتی آفتاب نیوز ضمن درج سخنان آقای الهام به نقل از نشریه شهروند امروز از 3 دیدار رئیس جمهوری با هوشنگ امیر احمدی خبر می‌دهد. در این زمینه در گفتگویی با آقای امیر احمدی، مریم احمدی سوالاتی را برای روشن‌تر کردن این مسئله مطرح کرده است. با هم می‌شنویم.
آقای امیر احمدی، امروز سخنگوی دولت آقای الهام گفتن که این دروغه که شما در ایران با آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفتگو کردین. سایت خبری آفتاب که این خبر رو منعکس کرده میگه که شایان ذکر است که هوشنگ امیر احمدی در گفتگویی با مجله شهروند امروز در تهران که پیش از تعطیلات نوروز به چاپ رسید اظهار داشته بود که بر اساس گفتگوی قبلی با احمدی نژاد در نیویورک به تهران سفر کرده و در 3 نوبت نیز با رئیس جمهوری ملاقات داشته است. آیا شما تایید میکنید این نوشته شهروند و آیا ملاقاتی بوده؟
ببینید، اولا شهروند همچه چیزی اصلا ننوشته. یعنی سایت الف از آفتاب از قول شهروند دروغ نوشته. من شما رو ارجاع میدم یا هر کس از شنوندگان شما رو خواننده ها رو دعوت میکنم برن و شهروند رو بخونند. شهروند نمیگه، هیچ جایی تو شهروند نیومده و منم به شهروند نگفتم که من با نه فقط شخص آقای احمدی نژاد رئیس جمهور که با هیچ کسی به اسم یا به مقام در ایران ملاقات داشتم. من فقط همیشه گفتم که با یه از رهبرای حکومت، از افراد بالای حکومت ملاقات در تهران داشتم، ولی اسم نبردم. هیچ جا این اسم وجود نداره، هیچ جا این مقام وجود نداره، مخصوصا در رابطه با شخص آقای احمدی نژاد. بنده در هیچ مصاحبه‌ای رادیویی، تلویزیونی یا مطبوعاتی یا مصاحبه‌ای من هرگز نگفتم، شخصا از قول من نوشته نشده، گفته نشده که من با آقای احمدی نژاد در تهران ملاقات کردم. من همیشه هر موقع در مورد احمدی نژاد بوده من ملاقاتم رو گفتم در نیویورک انجام شده، که انجام شده، چندین بار باهاشون ملاقات کردم در سباری که ایشون تشریف آوردن به امریکا.
آقای امیر احمدی، آیا شما در نیویورک 3 بار با ایشون ملاقات داشتید یا کمتر یا بیشتر؟
ببینید، ایشون 3 بار تشریف آوردن نیویورک و در هر باری که نیویورک آوردن معمولا یه جلسه عمومی داشتن با مردم، یه جلسه خصوصی تر داشتن. گاهی هم فرصت کردم خودم شخصا باشون صحبت بکنم و من فکر کنم حداقل هر باری که ایشون تشریف برده 2 بار با ایشون صحبت شده. بنابراین من فکر کنم نه فقط 3 بار که 6 بار با ایشون ملاقات شده، ولی 3 باری که عرض کردم 3 بار بیشتر ملاقات خصوصی تری بوده تا مثلا ملاقات عمومی با ایرانی ها.
خب، اصرار شما بر اینکه این خبر درست نیست شاید تا حدی به این دلیل باشه، البته من نمیگم که اصرارتون بی مورده، ولی شاید به این دلیل هستش که شما به هر حال ممکنه بخواید یک ملاقات محرمانه رو محرمانه نگه دارید و کسی نباشید که به اصطلاح خبر رو درز دادید، ولی از نظر کسانی که به مسائل سیاسی علاقمند هستن و دنبال میکنن شاید خیلی مهم نباشه که شما در تهران ملاقات کردید با آقای رئیس جمهور یا در نیویورک ملاقات کردید. مسئله اون مذاکراته. شما میتونید در مورد اون مذاکرات اطلاعاتی بدین؟
نه، ببینید، اولا در مورد اینکه این مهمه یا نه، من که این مشکل مطرح نکردم، یعنی این مسئله مطرح نکردم. این مسئله ای که توی تهران بین تابناک نمیدونم اون پایگاه اینترنتی الف و آقای و کیهان مطرح شد، اصلا هیچ ربطی به من نداشته. به این آقایون و این خانوما و هر کسی که این مطالب رو مینویسه به خودش حتی زحمت نمیده برای اون چیزی که من گفتم بخونه، میدونی اومده دروغ سر هم میکنن، همشون دروغ دارن میگن. از قول من با احمدی‌نژاد در تهران در هیچ مصاحبه‌ای من حرفی نزدم.
حالا به نظر خودتون آیا فرق میکنه اگر شما با آقای رئیس جمهوری ملاقات دارین و گفتگو میکنین در تهران باشه یا در نیویورک؟
به نظر من هیچ من دوتا مهم نیست. بنده به عنوان یه شهروند ایرانی که رفته بودم ایران، حق دارم اگه وقت رئیس جمهور مملکت من بخواد یا من ازش بخوام با من ملاقات بکنه، اگه وقت داشته باشه، اگه امکانات باشه با من ملاقات بکنه. حالا بعضی موقع میشه بعضی موقع نمیشه. هزارها نفر با آقای احمدی ملاقات کردن، صد هزارهاش میلیون ها نفر. بنابراین مسئله به نظر من این مسئله که اینا عمده کردن نه به خاطر اینکه این ملاقات اتفاق افتاده، بیشتر به خاطر به اصطلاح بک‌گراند این جریانه، سابقه این جریانه. کیهان مدت‌ها برای من مینوشت که من نمیدونم جاسوس امریکام، یا فرض کنید که عامل امریکام، نه جاسوس، عامل امریکام، یا فرض کنید دلال رابطه هستم، از این حرفا. بعد حالا وقتی که حتی میشنفه که من به حال ایران اومدم، براش مسئله شده. تو همون یاد داشته کیهان آخرش میمیسته که من به کیهان میمیسته که من به مسئولین هشدار داده بودم که ایشون نیاد. من این برای چی باید به مسئولین کیهان هشدار بده که بنده نتونم برم ایران؟
خب آقای امیرحمدی، فکر نمی‌کنید همین حساسیت‌ها، فکر نمی‌کنید همین حساسیت‌ها و نقشی که میگن شما در روابط ایران و آمریکا میتونید داشته باشید یا داشتید، موضوع رو از یک دیدار عادی خارج می‌کنه و بنابراین اینکه چه گفته شده برای مردم اهمیت داره؟
حتما اینجوریه که دیدار من با آقای رئیس جمهور اگر اتفاق افتاده میتونه برای خیلی ها، برای جریانی میتونه مهم ارزیابی بشه. ولی نکته‌ای که من دارم اینه که در مورد اون چیزی که من گفتم صحبت بشه، نه در مورد اون چیزی که خودشون فکر میکنن.
خب شما چی گفتید؟
من مثلا من نگفتم در تهران با آقای احمدی‌نژاد ملاقات کردم.
از نظر شما چه موضوعی مهمه که باید ادامه بحث میشده در موردش؟
مثلا توی نیویورک خیلی پابلیک هم بودیم، پابلیک یه گروه کوچیکی بودیم. من صحبت کردم در مورد اینکه چرا غرب در مورد ایران یه فرض غلط داره، و اون فرض غلط اینه که یک ایران قوی یک ایران خطرناکه. من گفتم که باید دولت ایران از طریق تحقیق، چاپ کتاب، سخنرانی، کنفرانس، ملاقات با سران امریکا یا دنیا توضیح بده که چرا یک ایران قوی یک ایران خطرناک نیست. درست برعکس، هر موقع ایران قوی بوده منطقه اطراف ایران باثبات‌تر بوده، هر موقع ایران ضعیف بوده منطقه به هم ریخته.
آقای امیرحمدی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، ولی این مطالبی که شما میگید خیلی از کسان دیگه میگن، مینویسن. چرا باید آقای احمدی نژاد فقط حاضر بشه با شما صحبت کنه؟
آقای احمدی نژاد با من فقط صحبت نمیکنه، با هزارها نفر صحبت میکنه. این اشتباه است. ببین اشتباه همینجاست. ببین اینا فکر میکنن که امیر احمدی شده اینجا عامل این جریان. ببینید مثال میزنم، من در همه این مصاحبه‌ای که تهران کردم اولین چیزی که گفتم این بود که من حامل هیچ پیامی نیستم.
سخنگوی دولت ایران ادعای رسانه‌ها در مورد گفتگوی هوشنگ امیرحمدی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران را تکذیب کرده است. گفتگوی مریم احمدی را می‌شنیدید با هوشنگ امیرحمدی در این رابطه.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
هیلاری و بیل کلینتون روز جمعه سوابق مالیاتی خود را منتشر کردند. این اقدام در پی افزایش تقاضاها برای فاش کردن سوابق مالیاتی هیلاری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک و یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفت. جزئیات بیشتر را در این زمینه از هومنه سیسان می‌شنویم.
سناتور هیلاری کلینتون به همسرش بیل کلینتون روز جمعه سوابق مالیاتی خود را طی 8 سال گذشته منتشر کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنها از سال 2000 میلادی تا کنون 109 میلیون دلار درآمد داشتند. قسمت عمده درآمد هیلری و بیل از سخنرانی ها و فروش کتاب هایشان به دست آمده است. طی این مدت خانواده کلینتون 33,800,000 دلار مالیات دادند و به علت پرداخت 10,200,000 دلار کمک خیریه از تخفیف های مالیاتی برخوردار شدند. در پی افزایش تقاضاها از سناتور کلینتون برای فاش کردن میزان درآمدش، وی روز جمعه سوابق مالیاتی و درآمدیش را منتشر کرد، کاری که پیشتر باراک اوباما رقیب انتخاباتی خانم کلینتون انجام داده بود. هرچند که فاش کردن میزان درآمد نامزدهای انتخاباتی در ایالات متحده اقدامی اجباری نیست، ولی شفافیت در این زمینه در افزایش شانس موفقیت نامزدها در مبارزات انتخاباتی بسیار مؤثر است. در شرایطی که هیلاری کلینتون از جانب منتقدانش به عدم صداقت متهم می شود، اقدام روز جمعه وی گامی است برای شفافیت بیشتر و تلاشی برای غلبه بر سناتور اوباما. البته نه سناتور اوباما و نه سناتور مکین هنوز سوابق مالیاتی خود را برای سال گذشته میلادی منتشر نکردند. این در حالی است که در آمریکا مهلت ارسال مالیات سال گذشته میلادی روز 15 ماه جاری به پایان میرسد. جی کارسون، یکی از سخنگویان ستاد انتخاباتی خانم کلینتون گفت: وی هم‌اکنون سابقه 30 سال مالیات خود را منتشر کرده است و هیچ یک از رقبای انتخاباتی سناتور کلینتون تا این حد شفاف نبوده است. سناتور اوباما و همسرش در سال 2006 $1,000,000 درآمد داشتند که بیشتر این درآمد از فروش کتاب باراک اوباما حاصل شده است. از سال 1970 رسم بر این بوده است که نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سوابق مالیاتی و درآمدی خود را منتشر کنند. یکی از اصلی ترین تفاوت‌های حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه در آمریکا سیاست‌های مالیاتی این دو گروه است. دموکرات‌ها طرفدار افزایش مالیات و به تبع آن افزایش خدمات دولتی هستند، در حالی که جمهوری خواهان مدافع معافیت‌های مالیاتی اند و آن را برای توسعه اقتصاد مثبت قلمداد می‌کنند. بر این اساس دموکرات‌ها معمولاً جمهوری خواهان را مورد انتقاد قرار می‌دهند که بیشتر از طبقه ثروتمند آمریکا حمایت می‌کنند. حال با انتشار سوابق مالیاتی و درآمدی خانواده کلینتون، هیلاری و بیل کلینتون در میان 14,500 مالیات دهنده آمریکایی قرار می‌گیرند که بیشترین درآمد را در ایالات متحده دارند. سناتور کلینتون که روز جمعه در ایالت داکوتای شمالی سخن می‌گفت، سیاست معافیت مالیاتی پرزیدنت بوش را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد این سیاست‌ها به نفع ثروتمندان آمریکاست. سپس خانم کلینتون به سوابق مالیاتیش اشاره کرد و گفت: سوء تفاهم نشود، من مطلقاً هیچ خصومتی با مردم ثروتمند ندارم. در واقع همسرم در برابر تعجب من و او از زمانی که ریاست جمهوریش به پایان رسید درآمد بسیار زیادی داشته است. از طریق صحبت کردن با مردم، کاری که او بیش از هر چیز دوست دارد. سناتور کلینتون افزود: اما ما نباید خواهان معافیت‌های مالیاتی پرزیدنت بوش باشیم. ما نه تمایل و نه نیازی به آن معافیت‌های مالیاتی داریم.
هیلاری و بیل کلینتون سوابق مالیاتی خود را منتشر کردند. گزارش هومن سیسان را می‌شنیدید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در پی موفقیت کنسرتی که چندی پیش در لس آنجلس به مناسبت گرامی داشته مولانا برگزار شد، دست‌اندرکاران این برنامه از جمله فرزین فرهادی آهنگساز و فرامرز اصلانی خواننده یک بار دیگر و این بار به صورت کاملتری این برنامه را اجرا خواهند کرد. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با آقای فرامرز اصلانی، خواننده صاحب سبک ایرانی، درباره این واقعه هنری. با هم می‌شنویم.
ایده اجرای موسیقی همراه با روحانی اشعار مولانا به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت یک کنسرت برای تماشاگران ایرانی و غیر ایرانی از پس از موفقیت آلبوم معشوق همینجاست، یک مجموعه از آثار آهنگساز جوان ساکن لس آنجلس فرزین فرهادی آغاز شد که در آن زمان با صدای داریوش، رامش و فرامرز اصلانی به صورت یک سیدی در اختیار علاقمندان قرار گرفت. بعدها بخشی از این موسیقی به مناسبت سال جهانی رومی در سال 2007 در کنسرتی تحت عنوان رومینیشن در مرکز شهر لس آنجلس بر روی صحنه آمد که به شدت مورد استقبال تماشاگران واقع شد و آهنگهای آن توسط وکالیست سرشناس ایرانی سوسن دهیم و خواننده قدیمی فرامرز اصلانی روی صحنه خوانده شد.
از اون اولی که من به موسیقی فرزین فرهادی گوش کردم دیدم که نمیشه روی این کار کرد و خب یه چیز دیگه هم بود و اون که بارها گفتم چون یکی دو سال قبل از اون یک آلبومی درست کرده بود از کارهای رومی اون دیپک چوپرا درست کرده بود و اینا ما دیدیم خودمونم اگه داشته باشیم یه دونه از این چیزا بد نیست. توی سان فرانسیسکو هم این برنامه رو داشتیم چند ماه پیش و خب امید خدا باز دوباره ادامه پیدا بکنه.
آقای اصلانی در انتخاب این اشعار آیا شعرهایی به خصوصی رو انتخاب کردین برای این برنامه یا اینکه اصولا این شعرهایی بوده که شما همیشه دوست داشتین و تصمیم گرفتین تو این برنامه بخونین؟
این شعرها رو خب همیشه دوست داشتم تو از دیوان شمس هست و دیوان شمس من یه ذره باهاش به قول معروف اخت هستم. اون شب به خصوص که 17 آوریل این سال باشه در این برنامه من یه مقدار آهنگ هایی رم که کسان دیگه مثلا داریوش خوند و خانم رامش خوند و این چیزا اینها رو اجرا میکنم، مثلا یکی دو تا از آهنگ هایی هم که داریوش خونده اجرا میکنم چون نشون نیستن و من خب این کار رو خواهم کرد و خانم سوسن دهیم هم هستن که من فکر میکنم که چند تا از ترانه های این آلبوم اجرا بکنم. چه بیرنگ و بینشان که منم
آقای اصلانی شما همیشه میگید بعضی شعرهایی رو انتخاب میکنید که خودش توش آهنگ داره، یعنی آهنگینه.
تمام شعرها دارن، اگه یه شعر خوب باشه حتما توش آهنگ داره، اون آهنگو کشف میکنه آدم.
به خصوص شعرهای رومی اونم از دیوان شمس مثل که اصلا خودش یه آهنگ به خصوصی رو. چرا اینقدر این اشعار خوندنش برای خواننده مثل شما میتونه جالب باشه؟
به خاطر همون کوبشی که گفتی درش هست که من تو پرانتز میگم ریتمه، به خاطر اینها هستش. چون بعد بستگی به این داره که ببینید شعر رو اگر درست بخونید خیلی فرق میکنه، بعضی ها شعر رو غلط میخونن بنابراین ریتم غلطی براش انتخاب میکنن. شعر رو باید درست کن، یعنی یه مقدار باید نشست مزه مزهش کرد ایرای درسته درست نیست اینجور خوندنش، چون شعرهای رومی به خصوص خیلی درش ریتم وجود داره. چون رومی خودش من حتما میدونم که موسیقی میدونسته، چون نمیتونه یه شاعر موسیقی ندونه، چون با ریتم آشنایی باید داشته باشه. پیامی که رومی اون زمان داد و خب همش دوستی هست، پیوستگی هست، دوست داشتن انسانیت هست و اونها رو رعایت کردن، انشاءالله که اونطوری بتونم بخونم اون واژه ها رو که باید باشه و در احترام اون آدم هست که من فکر میکنم که به قول معروف چندین سال پیش یه فیلمی بوده من فول اور سیزنز، مردی برای تمام فصول. بعد رومی من فکر میکنم که زمان نداره، نه دهه داره نه صده داره، هزاره نداره، یعنی ده هزاره داره و میلیون زاره داره، میدونید مردی هست برای تمام فصول. قلب گشت هم در خیش گل عجب
از کارهای تازه تو صحبت کنین، الان چه پروژه رو در دست دارین؟
یه آلبومی هست به نام خط سوم که 2 آماده هست و پخشش نکردم. پخش نکردنش چندین دلیل داشته، دلیل اصلیش اون هستش که راستش رو تمام مخارج خودم دادم، باید یک راهی پیدا بکنم که بتونم اینها رو جبران بکنم، نه اینی که آلبوم رو بدم بیرون و کپی بشه و بره رو اینترنت به قول معروف بیارنش پایین، یعنی دانلودش بکنم. این حرفا این هستش که یه مقدار در این توجه داشتم و عضو چند تا سندیکا شدم که بتونن از من نگاهداری بکنن.
اتحادیه ایرانیان یا غیر ایرانیان؟
اتحادیه ها خارجی هستن. متاسفانه ما اتحادیه ایرانی نداریم، باید میداشتیم ولی نداریم. چون یک خواننده هستش که میاد فقط مجریه، اجرا میکنه یه کاری رو، یه مقداری رو قرار باش میذارن، میگن آقا ما اینقدر میدیم تو مثلا این آهنگو بخون، بعد اون شرکتی که آلبوم تهیه میکنه پول آهنگساز و پول ترانه سرا رو میده، یه مقداری هم با اون کسی که اجرا میکنه قرار میذاره و این قضیه راست و ریس میشه به قول معروف. در مورد آدمی مثل من که شعر مال خودشه، آهنگ مال خودشه، اجرا مال خودشه و خودش سرمایه گذاری کرده، خیلی صدمه میتونه بزنه اینی که اینها دانلود بشه به قول معروف و میدینی حق و حقوقی برش متصور نباشد.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با فرامرز اصلانی و در پایان مجله امشب نوبت میرسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
عصر شنبه و در رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان یک بازیکن ایرانی به نام اشکان دژاگه مرد اول شش مسابقه برگزار شده بود. اشکان که در تیم وولفسبورگ توپ میزند در پیروزی 3-2 تیمش در مقابل هانوفر نقش بسزایی داشت. وی گل‌های اول و سوم تیمش را به ثمر رساند و پایه‌گذار گل دوم تیمش بود. وحید هاشمیان بازیکن ملی پوش تیم هانوفر نیز از دقیقه 80 بازی برای تیمش به میدان آمد اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود. از دیگر بازیکنان ایرانی که عصر شنبه در هفته 27 بوندسلیگا به میدان رفتند، امیر شاپورزاده بازیکن هانزا روسوک بود که 53 دقیقه برای تیمش در مقابل شالکه بازی کرد. در این دیدار تیم شالکه با یک گل به برتری دست یافت. بابک رفعتی داور ایرانی تبار ساکن آلمان نیز عصر شنبه بازی تیم‌های اشتوتگارت هامبورگ را قضاوت کرد. این دیدار با نتیجه 1-0 به سود اشتوتگارت به پایان رسید. در فوتبال انگلیس تیم‌های آرسنال و لیورپول در هفته 33 مسابقات لیگ برتر به تساوی 1-1 دست یافتند. این بازی در امارات استادیوم شهر لندن انجام شد. این دو تیم روز چهارشنبه گذشته نیز در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا در همین ورزشگاه به میدان رفتند که آن بازی هم مثل دیدار عصر شنبه به تساوی 1-1 انجامید. در یک بازی مهم دیگر هفته 33 روز شنبه تیم چلسی با 2 از سد تیم منچستر سیتی عبور کرد. در ادامه مسابقات لیگ برتر جزیره عصر یکشنبه منچستر یونایتد تیم اول جدول رده‌بندی در خانه میدلزبرو به میدان خواهد رفت. و در فوتبال ایران بعد از ظهر شنبه مسابقات فوتبال لیگ دست اول بعد از یک وقفه یک ماه پیگیری شد. در دیدارهای مهم روز شنبه پیام مشهد با 1 تراکتورسازی تبریز را برد. نیروی زمینی هم با همین نتیجه از سد شهرداری بندرعباس گذشت. استیلازین تیم علی پروین در شهر زنجان در برابر تیم کاوه به تساوی بدون گل رسید. نساجی مازندران 2-0 مثل رفسنجان را شکست داد. طبیعت یزد 2-1 در مقابل اتکا به برتری رسید. دیدار تیم‌های سپاهان نوین اصفهان با شاهین بوشهر 1-1 مساوی به پایان رسید و شهرداری تبریز با 1 آلومینیوم سازی عراق را مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان مجله نیمه شب بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منظور ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد روسیه شد. شورای رهبری طالبان روز شنبه اعلام کرد نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با اعلام برنامه اعزام 700 سرباز دیگر به افغانستان وعده پیشین خود را شکسته است. جمهوری اسلامی ایران میگوید حاضر نیست در ازای دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی از کشورهای غربی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. حدود 40 دانشجوی ایرانی روز شنبه در مقابل سفارت هلند در تهران تظاهرات کرده و اعتراض خود را نسبت به فیلمی که در آن ادعا می‌شود آیه‌های قرآن مسلمانان را به خشونت تحریک می‌کند ابراز کردند. مقام‌های عراقی روز شنبه اعلام کردند مردان مسلح در بغداد با تیراندازی به سوی یک کشیش مسیحی او را به قتل رساندند. یک کشاورز فلسطینی در نوار غزه در نزدیکی مرز اسرائیل کشته شد. و رئیس کمیته بین‌المللی المپیک میگوید حتی با وجودی که رئیس جمهوری فرانسه تهدید کرده در مراسم المپیک چین شرکت نکند، جنبشی برای تحریم بازی‌های المپیک پکن وجود ندارد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را ساعت 1 بامداد خواهید شنید.